بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین، و کذالک لا ینکر کون السید و الشیخ رضوان الله علیهما قائلین به حرمت الانتفاع بالمتنجه کما هو ظاهر المفید و صریح الحلی قدس سرهما، لکن دعواهم الاجماع علی ذلک ممنوعة عند المتأمل المنصف. فرمودند این که خود مرحوم سید ابوالمکارم اعلی الله مقامه الشریف قائل به حرمت انتفاع از متنجسند مطلقا، این ظاهر عبارتشونه، و اما اینکه همین مطلب رو ادعای اجماع برش کرده باشن، نه، این ظاهر عبارت نیست. اما این که مرحوم سید و شیخ رضوان الله تعالی علیهما، سید مرتضی و شیخ اعلی الله مقامهما، دیدید از عباراتشون فهمیده میشه که خودشون قائلن به حرمت مطلق انتفاعات از نجس. ظاهر عبارتشون همین بود، ظاهر عبارت انتصاری که دیدید فرمود لا یجوز و اکله و لل انتفاع به، ظاهرش مطلق انتفاعاته، صریح نیست، چون انتفاع مطلقه، چه انتفاعاتی که توقف بر طهارت دارن، چه انتفاعاتی که توقف بر طهارت ندارن، همه رو میگیره به اطلاقش. کما این که ظاهر عبارت شیخ اعلی الله و درجته در کتاب مبسوط همین طور بود، انهو صفحه 81 سطر 1، انهو مباهن تصرف فیه به انواع تصرف. انواع تصرف عمومیت داره، ظهور در همه تصرفات داره. ظاهر عبارت شیخ مفید اعلی الله مقامه هم همین طور بود. مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه که بالاتر از ظاهر، نزدیک به صریح دیگه کلامش، در اینکه مطلق انتفاعات رو اجازه میده. سطر 82 نگاه کنید، سطر دوم، فرمود انه لا یجوز لدهان بهی ولا استعماله فی شیء من الاشیاء. زیر کلمه شیء من الاشیاء ببینید خط بکشید، عدل استصباح تحت السماء، زیر اینم باید بازی خط کشید. یعنی با اینکه در مقام بیان انتفاعات حلال بودن، فقط استصباح تحت السماء رو استثناء کردن. از اون طرف فرمودن لا یجوز استعمال دهن متنجس فی شیء من الاشیاء، هیچی جائز نیست مگر استصباح. این دیگه نزدیک به صریحه، صریحه صریحه نمیخوام بگم، اما دیگه از اونا ظهورش بیشتره، در این که ایشون فقط انتفاعاتی که نصب بر جوازش داریم جائز میدونه و الا مطلق انتفاعات از نجس رو مشکل میدانه و حرام میدانه. ظاهر عبارت این بزرگوار هم، صریح عبارت این بزرگوار هم همینه. اما این که چهار تا فقیه قائل به یک قولی باشن حرفی، و این که ادعا اجماع بر این قول شده باشه حرف دیگری. رو این اساس و کذالک، این دو صفت رو نگاه کنیم، و کذالک لا ینکر کون السیده و شیخه قائلین به حرمت الانتفاع بالمتنجد، همانطور که کلام سید ابوالمکارم ظهور در حرمت انتفاع به کل حرمت کل انتفاعات به متنجد داشت، همچنین انکار نمی شود که سید شریف مرتضی علی الله مقامه و مرحوم شیخ رضوان الله علیه این دوتا هم قائل به حرمت انتفاع متنجد هستند، کمان که ظاهر عبارت مرحوم مفید در مقنعم همینه و صریح عبارت هدی اون دیگه از ظاهر بالاتر همینه. این چند تا بزرگوار همین ادعاشون، سید و شیخ این دو نفر به اضافه مفید و هلی این دو نفر همین میخوان بگن انتفاع از متنجس مطلقا حرامه، لکن نظر خودشون اینه یک حرفه، لکن دعوا هما، لکن این که بخوایم بگیم ادعا کرده اند سید و شیخ اجماع بر این مطلب را ممنوع است عند المتعمل المنصف، این مطلب یعنی همین حرمت مطلق انتفاعات از متنجس، اینا برش نقل اجماع کرده باشن ما قبول نداریم. دیروزم دیدید تأمل کردیم در عبارات هم اینو فهمیدیم، یعنی از عبارات اینطور متوجه نشدیم که اینا میخوان بگن مطلق انتفاعات به متنجس اجماع بر تحریمش داره، نظر خودشون همینه اما نقل اجماع بر این مطلب نشد. اون نکته جالبی که میخوان ایشان بفرمان و از این نکات خوبه در ذهن باقی بمونه، آدم بسپاره تو ذهنش انشالله مستقبل الایام به دردتون میخوره، و اون این که اصلا بپذیریم این بزرگواران دعوای اجماع هم کردن. فرض کنید این چند بزرگوار ادعا کردند اجماع بر حرمت مطلق انتفاعات از متنجد، اما شما از اون طرف میبینید اکثر متأخرین با این نظریه مخالفن. عباراتشون رو همین الان میخونیم، قبلا هم گفتیم اما عباراتشون رو امروز هم خدمت شما میخونیم، اکثر متأخرین قبول ندارن مطلق انتفاعات به متنجس حرام باشه. بعد انتفاعاتی که متوقف بر طهارت هم مثل اکل و شرب و اینا حرامه، اما مطلق انتفاعات حتی روغن مالی کف کشتی و صابون درست کردن و روغن مالی به سر گر و اینا اشکال داشته باشه، اینا اکثر متأخرین قبول ندارن. حالا بیا جلو، ادعای اجماع کردن چند تا بزرگوار بر این که انتفاعات به متنجس مطلقا حرامه. من از اون کسانی هستم خودم که وقتی چند نفر از بزرگان قدما مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینا ادعا اجماع بر یه مطلبی میکنن ترمز میکشن، یعنی دیگه جرأت به مخالفت انسان نمیکنه. اما فقط اینجا این نیست که این بزرگوارا ادعای اجماع کردن در تحریم مطلق انتفاعات، اکثر متأخرین با این نظریه مخالفه. این متأخرین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، منهم المحقق، منهم العلامه، منهم الشهید، منهم المحقق الثانی، منهم الشهید الثانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، خبر از این اجماع نداشتن که مخالفت کردن؟ اینا عمد فقه بودن، ستون بودن هر کدامشون. معلوم میشه یا این ادعای اجماع ادعای درستی نیست، مطلب اجماعی نبوده، یا اگرم اجماع بوده اجماعی نبوده که ازش حد قول معصوم زده شده باشه، اجماع تعبدی نبوده، یا اجماع نبوده که این بزرگان مخالفت کردن، یا اگرم اجماع بوده یه اجماعی قابل خدشه ای بوده. رو این حساب حتی اگر بپذیریم مرحوم شیخ و سید و سید ابوالمکارم و مفید رضوان الله علیهم اجمعین ادعای اجماع در ما نحن فیه کردن، اینا که نپذیرون، حتی اگر بپذیریم هم یه ادعای اجماع سست میشه به شهرت بین المتأخر، چون شهرت بین المتأخرین مخالف با اون اجماع سست میکنه اجماع. ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات فلا ریب فی وهنها، این درسای عمومی شباهت زیادی داره به حمام عمومی. حمام عمومی ساعت 5 صبح که درشو باز میکنن اینا میان دیگه، تا وقتی در حمام باز میان، این درسی که ساعت 8:05 شروع میشه الان 8:20 آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ اگر بپذیریم، بر فرض بپذیریم ادعای این جماعت رو، بر فرض مسلم بگیریم که اینا ادعای اجماع کردن، ما که نپذیرفتیم، علا تقدیر تسلیم دعواهم الاجماع، بر فرض بپذیریم اینا ادعای اجماع کردن، فلا ریب فی وهنها، شکی نیست در وهن این ادعا، این ادعا سست میشه به واسطه چی؟ به سبب آنچه که ظاهر میشود از اکثر متأخرین. اکثر متأخرین چی از کلامشون ظاهر میشه؟ من بیان برای امایتره، ظاهر میشود از کلام اینا که قصر کرده اند حرمت انتفاع رو بر یا امور خاصه، این مثل اکل و شرب و مثلا استصباح تحت سقف و اونا که مست خاص داره و الا بقیه انتفاعات رو اجازه داره. من اون نکته ای که میخوام روش تأکید کنم و خوبه که این نکته تو ذهن شما ها قرص بشه، اینه که یه مطلبی که تو اصول گرفتید دیگه تو فقه تا گاو ماهی دنبالش نرید. طارتا انسان در اصول به این نتیجه میرسه اجماع حجت نیست، تمام شد. هر کجای اجماعی تو فقه اصلا آلرژی پیدا میکنه به لفظ همزه بعد الجیم تا آخرش آلرژی پیدا میکنه، میگه من که اینا قبول ندارم. طارتا اجماع رو قبول میکنه، بعد از اینکه اجماع رو قبول کرد تا یه ادعای اجماعی شد فوری کار تمام میشه، میگه کتابو ببندیم دیگه ادعای اجماع شد. ببینید این یه پارامتر در مسئله، اجماع حجت اقتضا داره، اما باید پارامترهای دیگر هم نگاه کرد. لذا یه آدم دوگمی مثل حقیر که حتی اجماعات منقول رو جلوش ترمز میزنه، اینجور جاها که میرسه شل میشه براش. آخه این چه اجماعیه که مرحوم علامه و مرحوم محقق و شهیدین و محقق ثانی خواجه نصیر طوسی ثانی سر ازش در نهی بردن دوش مخالفت کردن؟ میشه یه عده زیادی این طوری با یه اجماع تعبدی مخالفت کنن؟ معلوم میشه لا اقلا من شک در اگرم که نتوان نشن، لا اقلا دم شک میکنه که آیا واقعا اجماعی در کار بوده نبوده، اگه بوده تعبدی بوده نبوده اجماع از دست ما گرفته میشه. حالا میخواین نظر متأخرین رو نگاه بکنید؟ بسیار خوب، قال فی المعتبر. میدونید مرحوم محقق چند بار فقه نوشتن؟ اول شرائع الاسلام رو نوشتن، بعد از اینکه شرائع الاسلام رو نوشتن شرایع کتاب طولانی بود اونا مختصرش کردن، المختصر النافع یا النافع فی مختصر الاحکام. بعد اون پادشاه از ایشون درخواست کرد، گفت بعد این کلمات شما در مختصر مجمله، معلوم نمیشه، دوباره شرحش کنید. یه بار خلاصه کرده بودن، این دفعه دوباره کلمات مختصر رو شرح کردن، معتبر شرح مختصره. قال فی المعتبر فی احکام الماء المتنجس، شرح کتاب خودشونه، در احکام ماء متنجس فرمودن و کل ما این حکم به نجاسته لم یجز استعماله، هر آبی که حکم به نجاستش شد استعمالش جائز نیست. الا ان قال، اول فرموده استعمالش جائز نیست، بعد میرسه خودش توضیح میده، میفرماد و یرید بالمنع ان استعماله الاستعمال فی الطهارت و ازالت الخبث و الاکل و شرب دون غیره. می فرماد اراده کرده است، کی اراده کرده است؟ اول فرمود لم یجوز استعمالو، مایی که حکم به نجاستش شده استعمالش جائز نیست، بعد می فرماد یوریدو بالمنع من استعماله، یوریدو یک کس دیگه نیست فاعلش، خود ایشان هستن، یعنی یوریدو این عبارت من، یوریدو این مقولی که من گفتم، این جمله‌ای که من گفتم، این عبارت قصدش اینه، نمیخواد بگه هر استعمالی جائز نیست. پس اراده کرده است به منع از استعمال ما حکم به نجاسته، چه اراده کرده است؟ استعمال در ببینید استعمالات خاص، استعمال در طهارت وضو گرفتن، ازاله خبث پاک کردن نجاست، اکل و شرب، این چند تا استعمال جائز نیست. دون غیر هازل استعمال، دون غیر ما ذکرم این هازل استعمالات. اما بقیه استعمالات جایزه. استعمالات دیگه مثل چی؟ مثل بلتین، مثل اینکه انسان گل آب بش بزنه با آب نجس. گل میخواستن باش دیوار بسازن، هی آرام آرام صبح تا شب و خوش میشد که هی آبش میزدن، خیسش میکردن. یا سقیه دابه، دابه رو به واسطه ماء متنجس آب بش بدی. اینا انتفاع دیگه، اشکال نداره. اون کسی که میگه مطلق انتفاعات اشکال داره الا ما خرجه به دلیل، مثل بند و تین و سقی و دابرم اشکال میگیره. اما اینا میگم نه دیگه، اینشون میفهم نه دیگه، اینا که اشکال نداره. بعد مرحوم شیخ میفرمان عقول بل و تین و سقی و دابه هم خصوصیت نداره، اینا از باب ذکر مثاله. یعنی بقیه استعمالات اونایی که من بهش تصریح نشده در روایات دیگه بقیهش همه جائز میشه. برو بل و تین نباشه، حالا بل و سرق باشه، رنگ و خیط بکنن به آب متنجس. عقول بل این بل و سرق ولی هنائب ذالک الماء الذی حکم به نجاسته داخل اون سلقه. میفرماد این دو تا مثال خصوصیت نداره، بلکه بل و سبق و بل و هنا هنائه به واسطه این آب داخله در همین غیریه که فرمودن دون غیرهی، یعنی غیر این چهار تا استعمالات. بقیه استعمالات جازه، این هم داخله در همون غیر، داخله در همون بقیه. فلا یحرم الانتفاع به هما، پس حرام نیست انتفاع به بل و سبق و بل و هنا و اینان، اشکالی نداره. مرحوم آقا میرزا علی ایروانی در این تعلیقشون میفرمان این عقول دیگه بیجاست. یعنی چه بلل سبق بلهنا؟ خب اینا هم خصوصیت نداره. عقل میکنن اینجور اشکالات نباید بشه. ایشان علی الله مقام شریف میخوان با این بل میخوان بگن اون دوتا استعمال خاصه ای که مرحوم محقق در معتبر فرمودن اینا فقط مثاله. مثال های دیگه هم داره، حالا دوتاش بل و سبق بل و هنا. مثال های دیگه مثل علف و دابه، علف متنجسه بدی به دابه، با این بل میخوان دائره جواز انتفاع رو توسعه بدن. بگن مرحوم محقق که فرمود بل مثل و بل تین و فرمود مثل و بل تین و سقی دابه هم جایزه، این فقط مثله، مثاله. مثال های دیگه هم داره. بریم سراغ داره. چرا عرض میکنم کاملا واضحه، من تعجبم آقا میرزا علی ایروانی چجور این اشکال رو فرمودن. و عمل علامتو علی الله مقامه، بله بله بل مرحوم شیخان دارن همون عبارت هم اشکافن، میگن فرموده مثل لذا بل و تین و اینا خصوصیت نداره، بلکه مثال های دیگه هم دار، چون مطلب واضحه. و اما العلامة اعلی الله مقامه، مقصود واضحه. ایشان چی؟ فقط قصر حرمت استعمال الماء المتنجس به تحریر و القواعد و الارشاد علی الطهارت و الاکل و الشرب و جوز فی المنتها الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدواء. اما مرحوم علامه ایشان قصر کرده اند، محدود کرده اند حرمت استعمال آب متنجس رو در تحریر و قواعد و ارشاد، محدود کرده اند حرمت استعمال آب متنجس رو در این سه کتاب بر طهارت و عقل و شهر. یعنی گفتن این که میگیم استعمال نباید بکنی تو اینجور موارد، حالا طهارت هم ممکنه هم طهارت حدثیه خبثیه هر دو رو بگیره. تو کتاب منتها که میرسن اینا رو ما مراجعه کردیم، شما مراجعه کن. تو کتاب منتها میفرد جائز دانسته از انتفاع به عجین، خمیر، خمیر نجسی علف دواب، یعنی در قضا دادن به دواب، گفتن خمیر نجسی خودت نمیتونی بخوری اما انتفاع داره میتونی به دواب بدی. این تجویز رو کرده، دلیلش چیه؟ بعدش بخونی جوز فی المنتها الانتفاع بالعجین نجسی فی علف دواب. بعدش مه محتجن اگر بگی بعدن بهت میگم بی سوادی. محتجن بگو تا به همه بگی من قواعد ادغام یادمه. محتجن به ان محرم علی المکلف تناوله و به انه و به انه انتفاع فیکون سائغا للاصل. ایشان دلیلم آورده که برای چی میشه عجین متنجس رو به دواب با این آدم میفرماد، به خاطر اینکه اونی که حرام شده از بر مکلف تناول، یعنی خوردن، تناول این اینجور چیزا. عجین نجس رو برداری بخوری اکلش حرامه، اما بقیه انتفاعات شک میکنیم حرامه یا نه، اصالت البراءه داره. ضمن این که نوبت و اصلا نمیرسه. دلیل دومی که آوردن فرمودن به انه انتفاع فیکون سائقا، این انتفاع، انتفاع که شد میشه چی؟ میشه سائق. چرا؟ للاصل، اون این اصل یعنی اصل عملی ها، اون قاعده اولیه ای که از احکام واقعیه به دست میاد، اونم بهش گاهی اصل گفته میشه. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی هر چیزی که انتفاع برای شما داشته باشه حلال شده. عبارت منتها اینه، فرع لا بعث ان یتعمل عجین و نجس و دواب اذ لا تحریم فی حق دواب. دواب که حرام نیست برشون، بر ما حرامه، بر مام که حرامه، ول محرم و حلال مکلف تناولها ای اکلها ولم یحصل، اکل که نشده، اکل حرامه، بقیش بر اصل براءت باقی میمونه. از اون برم ولأن فیه نفعا فکان سائقا، چون نفع داره، نفع که داره میشه سائق، جائز میشه. این تاریخ چهار نگاه کنید، ولم نجد فی کلام هل استدلال بالاصل صریحا، تو کلام مرحوم علامه کلمه اصل نبود، اما خب دیگه وقتی میفرمون لأن فیه نفع انفکان سائقا، خب چرا چیزی که نفع داره سائقا؟ به خاطر اون اصل اولی که داریم دیگه، اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، دیگه کلمه اصل لازم نیست اصلا کلمهش بیاد. که گذشتیم از این مطلب، بعد میفرماد ولا یخفا ان کلا دلیلیه صریح فی حصر تحریم فی اکل العجین المتنجس مخفی نماند، چه هر دو دلیلی که ایشون آوردن، یکی اصالت البراءه که فرمودن محرم فقط اکل مکلفه، بیشترش دلیل نداریم، دوم تمسک که به اینکه این انتفاعه و اهل لکم میگیردش، یعنی به دواب دادن اشکالی نداره چون اهل لکم شاملش میشه. هر دو دلیل صریح هست در اینکه حصر شده از تحریم در اکل عجین متنجس، لذا فرمود نگاه کن ما فقط دلیل بر تحریم اکل داریم، بیشترش دلیل نداره. یا فرمود نگاه کن به دواب دادن انتفاعه، انتفاع که شد تو اهل لکم و طیبات میاد، بنابراین باید حلال باشه. اینم کلام مرحوم علامه علی الله مقامه. اما کلام مرحوم شهید در القواعد و الفوائد اشکال داری؟ در اون قواعد و فوائد، این کتاب خیلی خوبیست، این القواعد و الفوائد مال مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه، اینا داشته باشید هر وقت طولتون دستید. ان نجاست ما حرم استعماله فی الصلاة و الاغذیه، فرمود نجاست اونیست که حرام است استعمالش در نماز و در اغذیه، نفرمود مطلق انتفاعات حرامه، فرمود در اغذیه استفاده بکنی حرامه، در نماز استفاده بکنی متنجس حرامه، یعنی نمازت باطل دیگه. ثم ذکر ما یؤید المطلوب، بعد ذکر کرده اند در ادامه عباراتشون مطالبی رو که مطلوب ما، که میخوان بگیم این بزرگواران مطلق انتفاعات رو حرام نمیدونن، مطلوب ما رو تأیید میکنه. چون در ادامه عبارت میفرماد صلات و اغذیه، نگاه بکنید قواعد و فوائد داره، من از روی قواعد و فوائد برای شما میخونم. اول میفرماد حرام استعمال حروف صلات و اغذیه، بعد میفرماد میدونید چرا صلات و اغذیه رو ذکر کردیم؟ صلات و اغذیه رو ذکر کردیم از باب ذکر مثال برای موضوع تحریم تا موضوع تحریم فهمیده بشه. فإن في الصلاة تنبيها على الطواف و دخول المسجد، وقتی میگیم صلات یعنی اون چیزایی که اون عباداتی که متوقف بر طهارتن یا کارایی که متوقف بر طهارتن، صلات خصوصیت نداره، طواف هم نباید با متنجس باشه، دخول مسجد هم نباید با متنجس باشه. و في الأغذية تنبيها على الأشربة، اگه گفتیم اغذیه متنجس نب، اینشون اینجور فرمود حرام استعمال او فل اغذیه، وقتی میگیم اغذیه، اغذیه خصوصیت نداره، اشربه حرام میگیره. و اگر واقعا مطلق انتفاعات حرام بود دیگه اغذیه نمیتونه تنبیه به موضوع تحریم باشه. اگه مطلق انتفاعات حرام بود ولو روغن ته کشتی مالیدن، اون وقت مرحوم شهید میتونستن بگن این که گفتیم عقضیه تنبیه به موضوع حرام میخواستیم بگیم، عقضیه اشارت به این که روغن سر کچل مالیدن هم اشکال داره یا تای کشتی مالیدن. وقتی میتونن بگن این اشاره به موضوع تحریم داره که موضوع تحریم تو محدوده همین هایی باشه که از گلو پایین میره، لذا میگن عقضیه اشاره به عشره بدار. متوجه هستم شدی؟ لذا میفرمان ثم ذکر ما یعید المطلوب، ما یعید المطلوبش همین عباراتی است که برای شما از القواعد و الفواید خوندید. و قالت الذکرا فی احکام النجاسه تجب و ازالت و نجاسه عن الثوب و البدن. اینقدر نقل این عبارات برای علمیت شما فایده داره، این عبارات که الان دارید دونه دونه میخونید، بعضی جاها آخه مثلا کلاس میذارن برای این طلبا هم تحت شما آشنایی با متون فقهی، دو صفحه رسائل، دو صفحه مقاصد، دو صفحه جامع المقاصد، یه صفحه ذکر، یه صفحه اونا هیچ به درد نمیخوره. با یه صفحه یه صفحه یه صفحه ها که انسان با متون فقهی آشنا نمیشه. این تو گود بحث که هستید هی عبارات اینا رو نقل میکنن برای شما، شما اصلا ذهنتون معنوس میشه با روش نوشتن و روش استدلال فقها. با دست سبک تو ما باعث هم که این عبارات رو نقل میکنید و میخونید با دقت بخونید. فرمود در کتاب ذکر، ذکر شیعه حجب و ازالت و نجاسه ان ثوب و البدن. ازاله نجاست واجب است از کجاها؟ یکی از ثوب، یکی از بدن. ثم ذکر المساجد و غیرها. آخه فقط ثوب و بدن نیست که ازاله نجاست ازش واجبه، که مساجد هم ازاله نجاست ازشون واجبه. مسجد رو باید ازش ازاله نجاست کنه، یا مسجد الجبهه اون محل سجدگاه مهر که میخوای سجده روش بذاری اونم باید پاک کنی. ولی مسلی به اثره، مسلی نه تنها ثوب و بدنش باید پاک باشه، حتی محمول نجس هم نباید همراهش باشه، مثلا یه ساعت نجسی همراهش نباشه موقع نماز. تمام اینا رو ذکر کرده. یکی از این حواشی دیدم نوشته ثم ذکر المساجد و غیرها، غیرها رو نوشته کل مشاهد المشرفه و حرم الائمه سلام الله علیه مجمعین. خب اون بله سر جاش درسته، مشاهد مشرفه رو باید پاک کرد نجاست شد، ولی این تو دروس نیست، تو ذکرا نیست، ذکرا اصلا اسم مشاهد مشرفه نبرده که. ثم ذکر المساجد و غیر المساجد، و غیر المساجد اونی غیر مساجدی که تو ذکر ذکر شده، که مسجد الجبهه هست، یکی کل بدن کل مسلیه علاوه بر بدن و لباس المسلی و عصره، یکی اون مساجد سبعه هست، اونا رو ذکر کرده. الا ان قال این و ان اصل به اون انیست که اول عبارت آورده، تجب الازالت و نجاسه ان صوب و ان کل مستعملن فی اکل او شرب او ذوء تحت ظله، و واجب است ازاله نجاست از هر چیزی که استعمال میشه، مستعمل استعمال شده، از هر چیزی که استعمال میشود البته با رطوبت، در اکل و شرب یا روشنایی تحت سقف. چون اگر چیزی مثلا یه ظرفی است که میخوان با رطوبت ازش با خیسی استفاده بکنیم برای اکل، خب اگه متنجس باشه اون محتویش هم متنجس میشه دیگه، محتواش هم متنجس میشه، وقت اکل متنجس حرامه. لذا میفرمان واجب از ازاله نجاست از هر آنچه که استعمال میشود در اکل یا شرب یا روشنایی تحت سقف. درست توجه کنیم؟ اگر واقعا مطلق انتفاعات از متنجس اشکال داشت، چرا میگن کل مستعمل فی اکل او شرب او ذو تحت سقف؟ میفهم اگر اینجور بود مطلق انتفاعات از متنجس اشکال داشت، میفرمود تجب و ازالت و نجاسه ان کل مستعمله، حالا چه تو عکس باشه، چه تو شرب باشه، چه تو علف دابه باشه، چه تو روغن مالی کف کشتی باشه، هرچیش میشه باید ازاله نجاست بکنی، نفرمودن اینطور که. بعد میفرمان میدونی چرا اونی که در عکس میخواد ازش استفاده بشه یا شرب باید ازاله نجاست بشه؟ لنهی عن النجس، چون نهی از نجس داریم، این نهی هم یعنی نهی از اکل و شرب، و الا اگه نهی مطلق بود که فقط نمیفرمودن کل مستعمل فی اکل او شرب، ولی نه، و به خاطر نص خاصی که داریم نسبت به اون ذوء تحت ظل که متنجسا نمیشه زیر سقف، روایت مرسله مسعود داشتیم دیگه، زیر سقف نمیشه ازش استفاده بکنی، بنابراین باید نجاستشو پاک کرد، اگه میشه نمیشه تحت ظل نباید استفاده بکنی. انتها کلامه رفعت الجنان مقامه. چی مستعمل نه مستعمل، همون روغنی که شما میخواد ببرید برید زیرا فرق روشن کنید برای روشن آیازش استفاده بکنید. اینا باید نجاستشو پاک بکنی، روغن جامده مثلا نجاست اون موشو در بیاری، اطرافش هم در بیاری، بعد بری ازش تحت از ذل استفاده بکنی. بنابر مرسل مقصود مراده به نهی عن النجس ان نهی عن اکله. این که میگن نهی از نجس شده معلومه مراد نهی از اکل و شرب و ایناست دیگه، اکل یا شرب. و الا نمیفهمون مستعمل فی اکل او شرب، مثلا هر استعمال اگه نهیش مثلا. و مراده به نسی که می فرماد داریم که نباید از نجس استفاده بکنیم، ما ورده من المنع عن الاستصباح به دهن المتنجسه تحت از سخت تشید داشتی. و مرادشون به نس اونیست که وارد شده از منع از استصباح به دهن متنجس تحت از سخت که منع شده از استصباح به دهن متنجس در زیر سخت. فنزور نگاه بکن الى صراحت کلامهی فی ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاکل و شد خصوص الاستضاعت تحت الظلل نفس. پس تو نگاه بکن، حالا که معلوم شد مراد از نفس چیه، نگاه بکن به اینکه کلام ایشان اعلی الله درجته صراحت دارد در این که اونی که محرم است از دهن متنجس، البته بعد از اکل و شرب که تو تمام متنجسات حرامه، در مورد دهن متنجس اونی که حرام است خصوص استضاعه تحت از ذله، تحت از ذلش فقط فرمی، فقط این حرامه، اونم به نسل خاص به خاطر نسل خاص، ولی اگه نسل خاص نبود میشد مثل بقیه انتفاعات حلال میشد. خیلی وقت تمام شده واسط نبوده. فنظر الى صراحت کلامهی در این که اونی که محرم است از دهن متنجس خصوص استفاده تحت از ذل و استضاعه تحت از ذل، اونم به خاطر نفسی که داره. یعنی میخوام بگم نگاه کن اگه مطلق انتفاعات حرام بود که نمیفهمد لنه، اونم نمیفهمد فقط استضاعه تحت از ذل، تحت از سماعش هم میگفت حرامه، نفس خواستم نمیفهمد. خب این حرف که در ذکران عقل شده هو المطابق لما حکاه المحقق الثانی، اینی که در ذکر فرمودن مطابق است با اون چه که حکایت کرده است اون رو محقق ثانی در کتاب حاشیه ارشاد الاذهانش. ارشاد الاذهان مال همون حسن ابن سدید الدین ابن مطهر هلیه اعلی الله مقامه. افراد زیادی بر این ارشاد الاذهان حاشیه نوشتن، یکی محقق ثانی. این چه که در ذکر دیدید مطابق است با آن چه که حکایت می کند اون رو محقق ثانی در حاشیه ارشاد از مرحوم شهید قدس سره فی بعض فوائده. یعنی می فرماد مرحوم شهید در بعض فوائدش فرموده است چه مطلبی رو؟ ما حکاهویی که حکایت کرده است محقق ثانی از مرحوم شهید در بعض فوائدش چیه؟ اینه من جواز الانتفاع به دهن المتنجس فی جمیع ما یتصور من فوائده، که جائز است انتفاع به دهن متنجس در جمیع اون چه که تصور می شود از فوائدش. شاید اصلا خود ما محقق ثانی هم که می فرماد شهید در بعضی از فوائدشون اینا فرمودن، مراد همین مثلا کلام ذکرا باشه، جای دیگه ای نباشه. تو همین چونت همین کلام ذکرا نمی فهمیده می شه دیگه، وقتی می فرماد فقط این سه تا انتفاع اشکال داره این دیگه بقیه فوائد جائز. و قال المحقق القواعد و الفواعد مال شهید اوله، و قال المحقق و شهید از ثانیان هر دو محقق ثانی شهید ثانی فل مسالک و حاشیت الارشاد، مسالک شهید ثانی حاشیه ارشاد مال همون محقق ثانی. عند قول المحقق و العلامه، اونجایی که محقق فرموده، محقق در شرایع، علامه در ارشاد الاذهان، چون مسالک شرح شرایعه به منظر شریفتون شرایع مال محققه، ارشاد الاذهانم که مال علامه است بعد محقق ثانی حاشیه بگذارم. خب اونجایی که رسیدن به قول محقق در شرایع و علامه در ارشاد الاذهان رضوان الله علیهما که اونا فرمودن تجب و ازالت و نجاست عن الاوانی، واجب است ازاله نجاست از عوانی، این دو تا بزرگوار هر دو ذیل این کلام فرمودن ان هازا اذا استعمل فیما یتوقف استعماله علی طهارت کل اکبش رو میفرماد. اینی که میفرماد باید ظرفای نجس رو پاک بکنید، هنگامی است که این ظرفا استعمال بشن در این ظرفا استعمال بشن در مواردی که متوقف است استعمال در اون موارد بر طهارت، مثل اکل و شرب. پس معلوم میشه یه مواردی هم داریم که استعمالش متوقف بر طهارت نیست، مثل این که همین ظرف متنجسا آب توش بریزی بپاشی رو دیوار یا بپاشی رو زمین یا به دابه بدی، اینا متوقف بر طهارت نیست. لذا میفرماد ان هذا این وجوب ازاله از استعملت این اوانی استعمال شود در مواردی که متوقف است استعمال اوانی در اون موارد بر طهارت، مثل اکل و شرب. و سیأتی عن المحقق الثانی فی حاشیت الارشاد، این انشاءالله صفحه 95 خواهد آمد در مسئله انتفاع و اطباق نجسه خواهد آمد. چه چیزی؟ ما یدل علی عدم توقف جواز الانتفاع بها علی الطهاره، مطلبی که دلالت میکند بر اینکه توقف ندارد جواز انتفاع به اسباغ نجسه بر طهاره. چون اسباغ نجسه نمیخوایم بخوریمشون، که میخوایم رنگ آمیزی میکنیم لباس خودمون رو به اسباغ نجسه، و این رنگ آمیزی و استفاده از رنگ متوقف بر طهارت نیست، فوقش رنگ نجسه. لباسمونو با اون رنگ آمیزی میکنیم، بعد از اینکه رنگ آمیزی کردیم نگو خب لباس میشه نجه وقت نمیشه باش نماز بخونی، نه، بعد از اینکه رنگ آمیزی میکردن این لباس ها میشستن، اینقدر میشستن تا جرم رنگ از بین میرفت، خود رنگ باقی میمون، اون دیگه نجس نیست که جرمش بره، رنگش فقط، لونش فقط باقی بمون. بنابراین ما از اسباق نجسه استفاده ای که میخوایم بکنیم اینه که این لباسمون رو رنگ کنیم، این استفاده هم هیچ توقفی بر طهارت نداره. نمیخوایم بعدن نماز که میخونیم که با لباس نجس نماز بخونیم، میشوریم و نماز میخونیم که فقط لون رنگ باقی بمونه. طوری صفحه 95 هم یه نگاه بندازیم. 95 سه خط و آخر، اذ الاسباغ المتنجسه لا تقبل التطهير عند الاكثر. بعد میفرماد و ظاهر و جواز و بیعها لان منافعها لا تتوقف على الطهاره، منافع اسباغ نجسه متفرع بر طهاره نیست، آخر هم این حرف روش میمونه. و فی المسالک فی ذیل قول المحقق قدس سره، محقق صاحب شرایع در ذیل قول ایشون که فرمودن و کل ما این نجسن عدل ادها، در شرایع میفرمان نبی باید شرایطی داشته باشه، از جمله این که منافع حلال داشته باشه، این که میگیم منافع حلال داشته باشه، پس هر مایع متنجسی رو نمیشه ازش استفاده کرد غیر از ادها، نمیشه فروختش، معذرت میخوام، صحبت سر بیعه نه سایر انتفاع. فرمودن چون نبی باید منفعت حلال داشته باشه، پس هر مایع متنجسی غیر از اطهان چون منفعت حلال ندارن بیعشون جائز نیست. ذیل این صحبت شهید ثانی یه عبارت نسبتا طولانی دارن، اون عبارت رو میخوام بخونم. عبارت مربوط به بیعه، صحبت ما سر بیع نیست الان، صحبت سر سایر انتفاعاته، تشریف دارید که به سلامت، صحبت سر بیع نیست الان، رفیق خودته نگاه نکن، صحبت سر بیع نیست، صحبت سر سایر انتفاعاته. منطقه از کلامی که ایشان اعلالله درجته در مورد بیع آوردن فهمیده میشه که میخوان بگن جمعی انتفاعات جائزه الا انتفاعاتی که خرجه بده. حالا نگاه بکنید، قال لا فرق فی عدم جواز بیعها علال قول به عدم قبولها للطهاره بین صلاحیتها للانتفاع علا بعض الوجوه و عدمه ولا بین الاعلام به حالها و عدمه علامانست علیه الاسها. فرمودن این که میگن مایه نجس بیعش جائز نیست، البته بنابر این که بگیم مایهات نجس قبول طهارت نمی کنن غیر از خود آب متنجس که با آب کروستش بکنی طاهر میشه دیگه، بقیه مایهات متنجس قبول طهارت نمی کنن، چون این اختلافیه. همین دو سه شب پیش دیدم در کتب یکی از فقها، الان یادم رفت کی بود، لعل سید مرتضی علی الله مقامه حسین مثلا بود، ما یا آدم متنجس مثلا روغن نجس پاک میشه به این ترتیب که اینو بریزی تو یه آب داغی جوش بدی همینطور هم بزنی که اجزاء آب طاهر، آب کور، اجزاء آب طاهر به تک تک اجزاء روغن برسه، خوب هم بزنی، بعد وقتی هم زدی این روغن میاد رو وای میسته، بعد از اینکه زیرش خاموش کردی و آب خنک شد میاد رو وای میسته، اون که رو وای ساخت دیگه طاهر. پس بنابراین اینجور نیست که همه بگن ما یا آتمات و نجسه غیر از آب قابل تطهیر نیستن، اما مشهور نزدیک به اجماع همینه. لذا میفرماد لا فرقتی عدم جواز بیعها، بنابر این که بگیم اینا قبول به طهارت، قبول طهارت نمی‌کنن بیعشون جایز نیست دیگه، و الا میشه مثل ماء متنجسی که قبول طهارت میکنه بیعشون جایز. در عدم جواز بیع اینها فرقی نیست بین اینکه صالح باشن برای اینکه انتفاع بر بعض وجوه ازشون برده بشه، لا فرق بین صلاحیت حال الانتفاع و عدم ما ذکر من صلاحیت حال الانتفاع، یا نه صلاحیت برای انتفاع نداشته. همینجا سمتانه میگن اونی که بیعش جائز نیست فرق نمی کنه، صالح باشه انتفاعات دیگه ازش ببریم غیر از اکل، یا صالح نباشه. معلوم میشه در مورد متنجس فرض کردن که متنجساتی داریم که سایر انتفاعات و صلاحیت دارن یعنی حلال دیگه. رو این حساب از همین جای عبارت میتونید در بیارید، صریح تر از اینم داریم، از همین جای عبارت میتونید در بیارید که مرحوم شهید ثانی علی الله مقامه معتقد نیستن اگر یه چیزی متنجس شد تمام انتفاعاتش حرامه. لذا میفرمان ممکنه متنجس باشه، عقلش حرامه، اما صلاحیت برای انتفاع علا بعض الوجود داره که علف دابه مثلا. ولا بینه این که میگیم به متنجس باطله فرقی نمی کنه، اعلام به حال این مایعات متنجسه بشه یا اعلام به حال نشه، چه بگه متنجسه چه نگه به باطل. علامان است علیه الاصحاب، اصحاب تصریح کردن گفتن اعلام بکنی اعلام نکنی به باطل. این مال سائر مایعات. و اما الادهان المتنجست و به نجاست عارضیه که زیت تقع فیه الفعره فیجوز و بیع حال فائدت الاستثبار، این عبارت را قبلا خوندیم تکرار فرد. اما ادهانی که نجس شدن به نجاست عارضی مثل روغن زیتونی که موش توش افتاده، خودش روغن زیتون ذاتن که نجس نیست که موش توش افتاده نجس شده، اینا پس جائز است بیعشون برای فائده استثباه به این ادها. خب این چرا بیع جائزه؟ و انما خرج هذا الفرد من حرمت البیع بالنس، بیع متنجس جائز نیست. اگرم میگیم این بیع جائزه به خاطر روایات خاصه ایست که در مورد بیع برای استثباه داری، و الا اگر شما بخواد بگید نه لم یخرج هذا الفرد للنس بل خرج لکن هیزا فائده، این روغنه برای استثمار اگر میگیم بیع جایزه نه به خاطر روایت خاصه ایست که داره، بلکه چون فایده داره بیع جایزه، همونی که تو ذهن مرحوم شیخ بود دیگه، مثلا هر چیزی فایده محلله داره بیع جایزه. مثلا اگه این حرفا بزنیم و الا اگر نگید خروج این بیع للاستثمار از حرمت بیع به خاطر نسه و به خاطر تعبده، بلکه بگید نه اگر میگیم بیع جایزه به خاطر اینه که فائده داره، منفعت معلله مقصوده داره، و فکان ینبغی مساوات این ادهان نجسه با غیر ادهان نجسه از بقیه مایعات متنجسه ای که یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجود. شما مثلا خب خیلی مایعات متنجسه داریم که انتفاع در بعضی از وجوه حلاله، اکلشون حلال نیست اما سایر انتفاعاتشون حلاله. اگه بنا شد بگید هرچی انتفاعش حلال شد بیعش هم حلال میشه، پس تمام اونا را هم باید بگید بیعش حلاله و طالبات الفل مقدم و مثل ترمز. همینجا اینم از جمله جاهای عبارتی که ازش فهمیده میشه ایشان معتقد نیستن مطلق انتفاعات از متنجس حرام. لذا میفرمان ما مائعات متنجسه ای داریم که یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجود. این یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجود یعنی همون روغن مالی کف کشتی و سر کچل و چه میدونم همون چیزایی که عرض میکردیم دیگه. پس معلوم میشه ایشون قبول داره انتفاع با متنجس مطلقا حرام. نهایت تو بیعش میگه به صرف حلیت انتفاعات بیع جائز نمیشه، مثل جلد میته که انتفاع برای استقاء ازش جائز بود اما بیعش میگفتن بعضی ها میگفتن جائز نیست. و قد الحق بعض الاصحاب، دو جای عبارت پس ثابت شد مرحوم شهید ثانی علی الله مقامه از اون کسانی نیست که بخواد بگه انتفاع به متنجس مطلقا حرام الا ما خرج بالدلیل. و قد الحق بعض الاصحاب ببیعها للاستصحاب بیعها لتعمل صابونا او یصلا به الاجرب و نحو ذلک، ملحق کرده اند بعضی از اصحاب به بیع ادهان نجسه برای استصحاب بیعها، ملحق کردن به اون بیع ادهان نجسه برای اینکه صابون ساخته بشه یا مالیده شود به این ادهان متنجس، روغن مالی شود به واسطه دهان متنجس اجرت و نحوه ذلک، مثلا کف کشتی به مالن یا به یه حیوانی بدن بخورن. ایشون مثلا نظر یشک مشکل بگیم به خاطر صرف این منافع بیع جائز میشه. چرا مشکله؟ و یشکل به انهو خروج امورد نفس، اونم نسی که مخالف با اصله، مشکل می شود به اینکه اینجور بیعی که شما جائز کردید خروج از مورد نسه، چون نس ما فقط استثناء بود، بیع برای استثناء نه بیع برای صابون سازی. بگید خب خروج از نس باشه اشکال نداره، میگه خود اون نس مخالف با اصله چون بیع متنجس اشکال داره، اصل در بیع متنجس اشکال داشتنه به خاطر مثلا روایات تو حفل اغول و امثال ذلک، قاعده اولیه حرمت بیعه بطلان بیعه. ما اگر میگیم بیع للاستثناء جائزه اون به خاطر نسه، شما از مورد نس دارید تجاوز میکنید میگید بیع برای صابونم اشکال نداره، از مورد نس دارید تجاوز میکنید با اینکه هم نس هم سایر موارد هم خلاف قاعده اولیه، اصل اولی حرمت بیع متنجسه الا ما خرج بالدلیل، ما خرج بالدلیلش بیع للاستصباح تحت السماء مثلا، اما بیع برای صابون سازی و سر شکر مالی و اینا اونا که دلیل نداره، خروج از اصل اولی نمیتونیم داشته باشیم. و یشکل این فت این الحاق و از الاصحاب به انهو خروج اون مورد نس، نسی که مخالف اصله. فا انجاز البیع لتحقق المنفعه فا ینبغی مثله فی المائعات النجست التي ینتفع بها، اگر بنا باشه به صرف تحقق منفعت و حلیت منفعت به جائز باشه پس سزاوار است که فیم بقی مثل این حرف زده شود، مثل این حرف یعنی مثل این جواز بیعی که تو این دو سه مورد گفتن، در تمام مائعات نجسه ای که ینتفع بها، مثل دبسی که یطعم النحل، شیره رو میدن به زنبور عسل که بعد عسل پس بده و غیرهی، یا مثل فرض بفرمایید علفی که به دابه میدن، باز اون جام از عباراتی که ازش فهمیده میشه ایشون منافع متنجسه ازش قبول دارن از منافعش میشه استفاده کن، میگن خودت میتونی استفاده کنی اما معاوضه صحیح نیست. از کجای عباره نگاه کنید، میفرمان الحاقی که بعض الاصحاب کردن بیع اطهان لتعمل صابونن یا لیطلا به الاجرب رو ملحق کردن به بیع حال الاستثباء، این الحاق مشکل است به انهو خروجان ام موردن نه. فا انجاز ذالک الالحاق لتحقق المنفعت، به صرف این که منفعت حلال داره بگیم به جائزه، فا ینبغی مثل همین هست در مورد مائعات نجسه ای که ینتفع بها، معلومه شما مائعات نجسه رو انتفاع رو براش قبول دارن، منتظر نیستن یه نص خاصی برسه برای انتفاع، منتظر نیستن یه نص خاصی برای جواز انتفاع برسه، لذا دیقیوت اما نهل این که نصف خاص نداره که، ولی میگن خب جائزه دلیل بر منعش نداره. بله جواز انتفاع به نظر ایشان ملازم با صحت بیعی، انتفاع از متنجس جائزه ولی چون متنجسه بیعش درست نیست. ولا یخفا ظهور کلام ایشان در جواز انتفاع به متنجس و کون المنع من بیع المتنجس لعجل نه یقتصر علی مورده، ظهور کلام ایشون در جواز انتفاع به متنجس است و در این است که اگر ما منع از بیع متنجس میکنیم به خاطر اون روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه یا شیء من وجوه النجس، اگه کسی اونا رو قبول بکنه انتفاع ازش جایزه. اگرم میگیم بیعت جایز نیست به خاطر اون روایات متقدمه است و الا اصل جواز انتفاع. اگرم میگیم بیعت جایز نیست به خاطر روایات مخالف با اصله که چون اون روایات مخالف با اصل هستن اکتفا به مورد خودشون میشه، مورد اون روایات فقط بیعت. یعنی از بین انتفاعات روایات فقط بیع جایز نکردن اما بقیه انتفاعات جایز میشه. و کیف کان فالمتتبع فی شلام المتأخرین یکتع به ما مستظهرناه من کلامهم، که انتفاعات از متنجس رو حلال میدانن الا ما خرج بدن. و الذی از آن، اونی که من به زن پیدا کردم، و امکان از زن لا یغنی لغیری شیئا، اگرچه این زن من برای خودم خوبه، برای من اطمینان آورده، برای غیر من فایده نداره، مگر اینکه این تأملاتی که من کردم او هم بکنه او هم به اطمینان برسه، و لا اطمینان هر کس برای خودش شد که. و الذی از آن، این است که کلمات قدما هم که میگفتن انتفاع به متنجس جایز نیست مثل شیخ و سیدین و امثال ذلک، اونم ترجمه الی ما ذکر المتأخر، ولو ظاهر عباراتشون این بود که انتفاع جایز نیست، ولی این که میگفتن انتفاع جایز نیست در مقابل انتفاع جایز نیست، مرادشون از انتفاع صرف اکل و شرب و اینا بود، نه مطلق انتفاع مثلا به داب نمیشه علف بدی علف نجس بدی، این که مرادشون نبود. والذی اظن ان کلمات القدما ترجع الی ما ذکره المتأخرون، و ان المراد به انتفاع در کلمات قدما انتفاعاتی است که راجع به اکل و شرب و اطعام غیر، و چون همونطور که خودت نمیتونی بخوری به دیگری هم نمیتونی بدی حرام رو، یا بیع متنجس الا نهوه بیع ما یهلو اکلو، یعنی بدون اعلام، همونطوری که یعنی آب متنجس، همونطوری که آب معدنی پاکا میفروشی هیچ لیکی نمیگی، آب معدنی متنجس هم بفروشی هیچی نگی، که این تصویبه به حرام بشه حرام باشه. ظاهرن اینایی هم که میگن انتفاع به متنجس حرامه، اینجور انتفاعات اکل شرب اطعام غیر که تصویبه به حرام باشه، یا بیع متنجس به نهوه بیع ما یهلو اکلو، اینا رو میخوان بگن حرامه. البته این زنشون واقعا به درد ما نخورد، به دلیل اینکه عباراتشون رو مراجعه کنید، نه بیش از این میخوان بگن مطلق انتفاعات حرامه الا ما خرجه بدن. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، فرض کن قدما، این توجیه ما رو نپذیر که مراد قدما هم از انتفاع فقط اکل و شربه، بگو نه ظاهر عباراتشون مطلق انتفاعات هم باشه، کفا موافقت المتأخرین فی دفع الوهن عن الاصل والقاعدت سالمین اما یرد علیهما، بر فرض قدما مخالف باشن اما کافیت موافقت متأخرین با ما در دفع سستی از اصل اصالت البراءه حرمت و قاعده قاعده اهل لکم ما فی الارض جمیعا، اصل و قاعده ای که سالمند از اشکالاتی که برشون وارد میشه، چون نه آیات تونست اشکال بر اون اصل و قاعده باشه، نه روایات، هیچی نتونست مانع اونا بشه. اجماع هم که با شهرت بین المتأخرین، اگرم اجماع باشه زمین خود. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.